ولی بنابرای دوگانه گرایی میگه اون معنی این نیست که شما داری فقط بدنتو میبینی، مخصوصا با دیدگاه دکارتی. حالا با صدرایی نمیگم، با صدرایی بگیم بازی معنیش یه فرق میکنه. یعنی حالا بخوام اینجا داخل پرانتز، شما داری یعنی مرتبه مادی تو میبینی که اینو صدرا خیلی مهم میدونه، یعنی به ارتباط. ولی دکارتی نه، دکارتی میگه آقا شما منو ندیدی که، بدنتو دیدی، یه جوهر مستقل فیزیکی رو دیدی، به همین خاطر مورد حمله قرار شدیم. گپه رو، اون پل، این دره که هست، این دکارت موند چجوری این دره روش پل بزنه. اون دره چی بود؟ ارتباط بین یک امر فیزیکی و غیر فیزیکی. اینو حالا میرسیم انشالله یکم توضیح میدیم که چجوری خواست این دره رو پر کنه، آیا موفق بود یا نه، آیا دستگاهش این اجازه رو بهش میده یا نه. اینو انشالله یکم توضیح میدیم تو این جلسه. اما بنابر صدرایی اگه بخوایم بگیم، باید بگیم یک هویتی هستیم که دارای مراتبیم، نه یک هویتی که یک موجود مستقل بدن، جوهر مستقل بدن فیزیکی، جوهر مستقل غیر فیزیکی مجرد. بلکه بنابر نظر صدرایی، به خاطر همین من اینجا مثلا میرم به سمت یگان انگاری صدرایی خاص خودش، بنابر اگه صدرایی میخوایم واقعا تبیین کنیم، میشه انسان یک هویت زومراتبه مادی مجرده. خلاصش مفصلش انشالله باز تو خلال بحثا باز یک کلیدایی به خدمتتون عرض می‌کنم. پس بنابراین یک شخص بنابر نگاه صدرایی دو مرتبه داره، مرتبه فیزیکی، مرتبه غیر فیزیکی یا فرافیزیکی. انسان دو تا هویت نداره، یه هویته، یه وجوده. این خیلی سخت، هضمش یکم سخته. یک هویته، ولی یک هویته، نه ایدالیست ماشین، نه فیزیکالیست، بلکه صدرایی یک هویت دارای مراتب مادی مجرد، دو مرتبه بیشتر. آره دو طور میگه صدرا خودش، دو جوهری نه، دو جوهری سینوی میشه. اونو از اونو سینا میگه، ابن سینا میگه انسان یک هویت، یک نوع دو جوهریه، مرکب از دو نوع جوهر.
مراتب بالاتر این جسم حساب میشن، نه این که بگیم اونها همراه این جسم هستن، نه این که به حالا همراه، نه هر کاری به داخل این جسم
داره. یعنی چه همه کار هست؟
یعنی این جسم خودش داره
بدون اراده نفس،
نه این که بدون اراده نفس، این که
خواهی
جسم که پایین ترین مرتبه با آرادی اون اعلا مرتبه داره.
بله این میشه بله، حالا درست شد، حالا بهتر شد.
یه فرق مکتب
صدرا و مکتب دکارت، دو تا جوهر مستقل منفک هست هم که با هم حالا یه ترکیبی حاصل شده انسان. سینان تقریبا اینجوری، صدرا یک هویته نه دو جوهر مستقل، یک هویتی که دارای دو تا مرتبه است. فرقش اینه، خیلی بار معنایی داره بین اون، بین دو جوهر مستقل یا یک هویت دارای دو مرتبه مادی مجرد. هویت واحد کشسانی میگن، حالا وحدت اتصالی اینجا همین دیگه. به همین خاطر نمیتونیم بگیم صدرا، به یک حیث میتونیم بگیم، یعنی چون که بعد از این که این از این حیث دارم، حیث هایی که قابل حمله، حالا نمیخواستم اینجا واردش بشن، ولی صدرا اینو قبول داریم بنابرای حرکت جوهری اینو تصریح میکنه که بعد از این که از این بدن خلق شد، ببخشید بعد از این که این بدن قطع ارتباط حاصل شد، یک وجود مستقلی هست. این بس میشه یک وجود مستقل به این لحاظ قائله. این یک معنا میتونیم دوگانه انگار اینجا بگیم به این معنا. به یک معنا هم که اون فقط اون مرتبه بالا رو نگاه کنی، بگی آقای صدرا آقای فیزیکالیست که نیست، ولی از طرفی میگه نفس مادیه. نفس مادی هم قبول داره، نفس مجرد هم قبول داره، یعنی داره ذیل تشکیکی، یک هویتن داره مراتبه. اینجا مثلا اگر اون مرتبه بالا رو نگاه کنیم با این مرتبه پایین بدن بسنجی، میشه دوگانگی. اینجوری دوگانگی میشه در بیاریم، اینجوری لحاظ کنیم. ولی به نظر میرسه که صدرا رو ما چون که قائل یک هویته و این هویت دارای ظلم مراتبه، باید یگان انگار خاص خودش تصمیم کنم، نه یگان انگار فلسفه ذهنی. اینو باید اینجا در مادامی که تو های این عالم زنده است، یعنی با این بدن داره کار میکنه، این قیدارم بگیم که یکم امر رهزن نباشه. بنابراین که تا مادامی که تو این عالمه بدن با بدن ارتباط دارد، بنابر تصریحات خود صدرا انسان یک هویته، یگانه انگاری به این معنا یک هویت دارد، ولی یک هویتی که یک مادی مجرد بدن مرتبه مادیشه، مجرد قسمت اون نفس مجرد تجرد رافته به حرکت جوهری که جسمانیت الحدوث از اولش بوده، از دل همین ماده جسم در اومده، که باز میگم این باید سر جای خودش مفصل، حالا اگه دوستان نمیدونن اینا باید جاش هم درس گرفته بشه هم بحث بشه. اینا
استاد من الان چشمان رو میبندم با دست همه چیزی رو لمس میکنن، این آگاهی که درسته این لمس و این ها میکنن برا من حاصل میشه، جایگاهش همی سلول های مغزی بوده ها.
بنابر نظر کی؟
صدرا.
ادراک حسی دیگه، مدرک بنابر اندیشه صدرا مدرک نفسه، نفس شما و صدرا تصریح میکنه، نفس شما میاد تو مرتبه لامسه، قوه لامسه داره لمس میکنه، نفس شما میاد تو مرتبه قوه،
میاد
یعنی نه حرکت مکانی ها،
درسته
لازم مرتبه ای دارم میگم، مکان که نداره مجدد، یعنی میگم از اون مرتبه تجردش میخواد، چون این عالم عالم ماده است میخواد مدرک بشه. دو تا اینجا تو بحث ادراک، بحث صدرا باز خیلی سخت و مفصل.
خودش نمیتونه
جسم صدرا میگه جسم چیزه، ما مغز این کار نمیکنیم که، مغز ابزاره. باد اندیشه صدرایی میگه نفس میاد اونو، ایشالله من باید اونو نظریه روح بخاری بگم تا براتون جا بیفته، تا مغز
هم ابزاره، نفس اونم میتونه ابزار باشه
برای مرتبه بالا. خب چرا؟ نه اونجا نگو ابزاره، مرتبه
اینجا بگیم، اونجا
نگو. کجا بگیم اینجا نه؟
اینجا جسم هم
بدن، اصلا بدنم خودش مرتبه است، ابزار نیست، من نظر دقیقم اینه آقای، اصلا بعدم مرتبه است، آقایم میگن ابزاره مشهور، این نیست. این اینو من تو اثبات کردم که بنابر اگه صدرای واقعی میخوای بگی، حالا شما پرسیدی میگم اصلا نباید بگیم بدن ابزاره. اگه اینو این مبنا اگه تبیین بشه، خیلی از مشکلات ما با این فیزیکالیستا با این عصب شناسا اینا حل میشه. چرا مثلا فلان جا و من اتفاقا تو پایان نامه به همین سمت رفتم، اینو اثبات کردم و با تصریح اینجا میتونیم با مباحث چالشی اینو وارد بشیم که چرا مثلا آقا یک حالت فیزیکی شما عوض میشه، یک حالت نفسانی به شما دست میده یا از دست میدی. این باید اینو به نظرم بگیم بدن مرتبه است، صدرا تصریح داره، آقایانم بعضی هم میگن بدن مرتبه است، ولی موقع تو تحلیلاشون یا تو جای دیگه میگن آقا ابزاره، این هم ابزاره، علت موعده است، علت موعده هم که خودتون دو فلسفه خوندین علت حقیقی نیست که، در حالی که علامه حسنزاده یه من تحلیلی جالب ازش بودم، گفته تصریح کرد اونجا بدن، میگه اگه گفتیم صدرایی بخوام بگیم بدن میشه واسطه، بدنم خودش مراتبی داره، چند تا بدن داریم اینا بمونه سر جای خودش، طیفه تشکیکیه. بدنه مثالی داریم، بدنه ای که داریم که روح بخاری، یک اون بدنه. خلاص این که به این اینا تاثیر تأثیر علی معلولی هست، اینو میخواستم بگم. و با از چی بهم بگم؟
دکارت و سینا میگن انسان دو تا جوهر مستقل اما مدسبران تفرق جوهری میگه انسان یک هویت داره اما تا زنده است مادیه و بعد از مرگش مرتبه تجلیلی شروع میشه.
حواسم رفت جای دیگه. اینو اگه منظورت این بوده، اگه نه فقط طبق حرکت جوهری، چون حرکت جوهری گفتی من دیگه ذهنم پرید، طبق حرکت جوهری و طبق نظریه مراتب نفس و تشکیک، آفرین، تشکیک و تشکیک تو مراتب نفس و بدن و اینها یک هویت واحده و دارای مراتب مادی مجرد. اگه اینو گفتی درست. خب ببین بحث های مفصلی هست، من نمیخوام الان وارد فلسفه اسلام بشیم، ولی یه کدایی دارم. از بنابر نظر صدرا ترکیب میشه ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی معنای ماده و صورته، چون نفس و صورت میدونه، صورت هم هویت شیه، هویت شیه هم به فصل اخیره. اینا کلیدها رو استارم میگم، خیلی نمیتونم روش وایسم چون بحث فلسفه اسلامی میشه، بعد دوستان حتما سر جای خودش اینا رو مباحث پیگیری کنن. این میشه ترکیب. وقتی گفتی ترکیب اتحادیه میشه دیگه، میشه یک هویت اتحاده. تازه اشکال میگیره صدرا به ابن سینا، میگه اگه شما گفتی دو تا جوهر داری اشکال میگیره. اگه اون بحث اصلا خیلی بحث شیرین اینجا پیش میاد، صدرا قائل چون نفس مادیه، یعنی مرتبه مادی داره، بعد به ابن سینا اشکال میگیره. یه شما اگه گفتین نفس مجرده، یک موجود مجرد مستقل با یک بدن مادی مستقل چجوری با هم ترکیب شدن؟ به چالش میکشه نظریه ابن سینا رو. میگه این مجرد مجرد، لا زمان، لا مکان، لا ابعاد، یعنی هیچ کدوم از اینا نداره. این زمانمند، مکانمند، ابعاد داره، ابعاد سگانه. اینو اگه شما گفتی این مجرد مستقله، این چطوری با هم دوتا چفت ترکیب شدن شده یه انسان؟ پس از اینجا نظریه خودش اثبات میکنه، میگه بنابر نظریه من، اول از این ترکیب بین نفس و بدن ترکیب اتحادیه. ترکیب اتحادیم کی؟ ترکیب اتحادیه زمانی که قائل بشیم نفس مادیه، نفس مادی با بدن مادی، این و انسان به وجود میاد. یکی از استدلالهاشو گفتم براتون. اینجا صدرا رو این مانور میده، نظریه ابن سینا رو رد میکنه، میگه اگه شما گفتین نفس مجرده، با اون چالش ترکیب پیش میاد به وجود.
ما نفس مادی داریم، رو بخاری واسطه
باشه. اصلا صدرا نظریهش همینه،
نفس مادی
داریم، اصلا نفس مادیه، بعد تو حرکت و جوهر، نه اینکه تجرد این کار کنه. نفس هم مادیه. ببین این جسمانیت الحدوث رو فهمیدی؟ خیلی ها جسمانیت الحدوث رو میدونن صدرایی و روحانیت البقا هم میدونن، ولی جسمانیت الحدوث و البقا این بقاشو نمیدونن یا تقایش تفتیم صدرا تسریم میکنه. نفس تا مادامی که با بدن ارتباط دارد مادیه، تسریع صدراست. برو آقایون هر کی میای بیار برای دعوا، دعوای علمی، اینو تسریعات صدراست. به نفس مادیه، مثلا میگم تسریع میکنه جسمانیت الحدوث و البقا و روحانیت
مادیه. باید ویژگی مادی رو داشته باشه. نفس آیا زمان داره، مکان داره، بعد داره؟
آها، اونا دیگه بحثای مقدماتی، ببخش بحثای فرعی دیگری است. اینو اون جمله رو تصحیح کنم، یه موقع رهزن نشه ضبطم میشه بعد الان بسون. ببین بنابر نظریه صدرا، یه بار دیگه اسلام کنم، احساس کنم یه اشتباهی رخ داد تو لفظم. تا نفس جسمانیت الحدوثه، اینو همه آقایون صدرایی قبول دارن، شارحین و کسی تو این اختلاف، جسمانیت الحدوث حکمت مطالعه آفر قبول دارن، این نظریه صدراست. جسمانیت الحدوثه، ولی جسمانیت تا مادامی که اتصال داره با بدن، اینجا هم جسمانیه و روحانیت البقا. بعد از این که حالا یک بقاش، یه اصطلاحش اینه، بعد از این که منقطع شد از بدن به لحاظ حرکت جوهری، نفس میرسه به یه جایی که میتونه بدون مرتبه این بدن مادی به حیات خودش ادامه بده.
پرواز رو یاد میدن، در واقع
همه
بخاری
رو جدا میکنن دوباره برمیگردن به بود مجدد. چیز داره
بخاری
چیز بخاری چیز دیگه است بخاری، نه دیگه صدر هم بخاری. حرفتو نمیخوام رد کنم، ولی به سر جای
خودش
باید تبیین میشه. نه اتفاقا صدر داره، با باوانی صدر این حرف میتونیم یه جوری تبیینش کنیم. تو واقعا من
اولی
من مدیتیشن کار نکردم، ولی بحثای اتفاقا ابن سینا خیلی جاها همین دستورات داده، نه دستورات چیزا، دستوراتی که چجوری شما از طریق همون روح بخاری شما حالت چرا غمگین میشی، ناراحت میشی، من اینا مفصل بحثش کردم، مثلا چرا غمگین میشی، لبات قرمز میشه، یا مثلا میترسی رنگت زرد میشه، میگه آجا یعنی چی، یکی عرفی حالا این صدامونو بشنه میگه خب مسلمه. این بحث فلسفیه، فلسفیش چیه؟ اگر حالتی میامانند ترس و حالتی مثل غم و شادی، اینها اگر اینا مال حالت نفسانی دیگه، حالت نفسانی قائلیم که مجرده دیگه، مال نفس مجرده دیگه، خب چرا داره تأثیر میذاره رو بدن؟ اینا رو همه رو ابن سینا و صدر متعالی با بحث روح بخاری تبیین کردن، این واسطه ای که هست بینشون، همون که بعضی نکات شما اشاره کرد. ولی حالا بحث های این خلع بدن و حالا بحث هاش اونا جداست، اونا فرق میکنه یکم اونجا، مثلا آیا اون آیا داره از نفس مجرد هم اینجا کارهایی داره، حتما بحث های مفصلی هست، میگم باید کار بشه، تحقیق بشه، زود نمیتونیم قضاوت بگیم، بگیم همش مربوط به روح بخاری، ولی اینو میتونیم بگیم که مرتبه از نفس مادی داره اینجا کارهایی انجام میشه، چون کلیدوار خدمتتون عرض کنم جای تحقیق داره، حتما دوستان اگه علاقمند شدن مباحث علم و نفس و بحث‌های تجربیات نزدیک به مرگ رو بگن تحقیق کنن، تو این مباحث تحقیق کنن، برخی از این تجربه گرها میومدن میگفتن که مثلا آقا موقعی که ما داشت به روحمون برمیگشت، مثلا از وسط شکممون وارد شدیم، یکی میگفت مثلا از طرف مغز وارد شدیم، واقعا مغز و شکم و اینا مادی دیگه، اونم میگه داره روح اومد. بعضی جاها میگفت من اومدم تو بدن یک تا چند ثانیه، یا چند حالا ثانیهش رو شنیدم، حالا ساعتش یادم نیست، میگفت تا چند لحظه من فکر میکردم این بدنه گنجایش نداره، تنگه، مثلا میگفت، مثالم میزد، میگفت این که یه کفش یا پات میکنی اون که پاتو تنگه، اونو احساس به هم دست میداد، معلومه یه ورود خروجی هست. بس اینا ببین جاهای بحثای فلسفی بحثایی هست که برای مطالعه اینا جا شد، مثلا آقا این بحث ورود خروجش هست، میگه تنگه، نمیدونم همچین چیز میومد تو بدن، اینا بحثاش هست، الان بحثای انرژی هایی که هست تو بدن، انرژی های مختلف، آیا بحث روح بخواد، اتفاقا من اینا رو به عنوان مسئله تحقیقی حالا دیگه وارد بحث نشیم، بریم بحث خودم.
چشم استاد، حالا پایان‌نامه شما میتونیم ما از بعدی که بیاریم کلش رو بگیم؟ خب حالا من نمیخوام در بسیم، یه سال دیگه همه شون میگن از همین جایی که شرقی بهش میگن چاپ همه شون از وسط تا همون هفتا نقطه که ما باشه پس کردن
اونا که بحثش جداست، این بحث های قاطع نکن، چاکرا درمانی اینا یه بالا بعضیشون ساعت صبح میشونن مقال این با این یکم فهم بحثش، ولی بعضی جاها تقارب و بحث هست، این بحث طب سوزنی، بحث چرا مثلا ده حالت ریلکس یا حالت چیز داره، مثلا اینو بعضی نقاطو اینو مثلا ابن سینا میگه، میگه روح بخاری بعضی موقع کدر میشه. ابن عربی هم داره، ابن عربی مثلا میگه چرا غذاها، حالا من این منو میکشی به حاشیه، من اینو رو بگم چون گفتم اگه باید یه 10 جلسه اینا رو توضیح بدیم. ده جلسه مثلا باید اینا رو مثلا بگی روح چیه، بخاری چیه، اقسامش چیه، جاهاش کجاست، چجوری داره تغذیه میکنه، اکسیژن چه تأثیری رو توش داره میذاره، غذا داره چه کار میکنه. آره آره اینا رو مفصل، اینا رو من ننوشتم، خود کلن اطباء و فلاسفه داره، کسی این کار نشده یا دیده نشده. خب این داشتم اینو میگفتم که بعضی بحث ها با هم تقارب داره، ولی خلط هم آره، به قول شما خلط یا خلط نباید بکنید. آره این حواستون باشه، این بحث چاکرا اینا باید روش تحقیق بشه، ولی کلیتش حالا بحث انرژی که تو بدن هست با این روح چون درسته، ولی اون بحث های رهزن دیگرش حواستون باشه. خب نمیرسیم این جلسه تمام کنیم. تا ببینید ما داشتیم دوگانه انگاری جوهری رو میگفتیم که رفتیم حاشیه یکم، یعنی حاشیه نبوده، بحثای سوالات دوستان بود اینا در راستای تبیین مباحث، بس گفتیم که بین دوگانه گرایی دکارتی و صدرای قطعا تفاوتهایی هست. این تفاوت‌ها رو خدمتتون عرض کردیم، گفتیم چون بنابر دوگانه انگاری جوهری دکارتی شما نمیتونی حالات ذهنی رو به بدن نسبت بدی، چون ما اون ظرفش یک روح مجرد یا نفس و ذهن مجرد میدونه، ولی با صدرایی به نظرم چون با اون موانیش که میگه نفس مرتبه مادی داره، به نظر من نیست، حتما قطعا تحلیل و برخی تصریحات صدرا اصلا اثرات مادی هم داره، حالات ذهنی حتی تو بدن که سر جای خودش مفصل باید بحث بشه اینا رو، چجوری حالات نفسانی تو بدن، قلب، خون، اینا رو صدرا، ابن سینا، علامه حسن زاده توضیح دادن، اطباء، عرفا، فلاسفه. تا برسیم به بحث خودمون، میخواستیم برسیم به دوگانه‌گرایی جوهری دکارتی، اونو رو تبیین کنیم. اینا رو توضیح دادم دیگه، رد میشم از هر شی، تکرار نکنم که خسته بشین. تو طول بحثم حالا جا به جا اینا رو تاکید کردم. خب میرسیم به نظریه دکارت. دکارت گفتیم که ادعا میکنه که یک شخص واحد نمیتونه هم ویژگی های ذهنی و هم ویژگی های فیزیکی داشته باشه، بلکه ما دو نوع ویژگی ها داریم مثل درد، باور، اراده، یک ویژگی های دیگر فیزیکی مانند مثلا خراش که در دست ما ایجاد میشه یا اون سکته یا بسته شدن جریان خون یا اعصاب، اینا هم یک سری حالات فیزیکی هن. حالات فیزیکی مال جوهر بدنه، جوهر فیزیکیه، حالاتی مانند درد و اینا مال جوهر حالاتی مانند درد مال جوهر نفسانی یا ذهنیه که یک امر غیر فیزیکیه. گفتیم که با کتاب فلسفه ذهن وقتی که ما آغاز میکنیم بیشتر با دکارت شروع میکنم بحث دوگانه گرایی رو، ولی در حالی که قبل از دکارت هم این مباحث بوده، میگن چون دکارت حالا بر مثل نیل کمپل میگه که چون دکارت اومده یک صورت بندی خوبی از این مسئله مطرح کرده، به همین خاطر معروف شده، فیلسوف فرانسویه که ریاضیدان بوده، فیلسوف بوده، کیهانشناس و فیزیولوژیست هم به یک نوعی بوده، این نظریه بحث دوگانه‌گرایی جوهری خودش رو مطرح کرده که ما دو تا جوهر داریم، یعنی انسان از دو تا جوهر تشکیل شده که جوهر ذهن و جوهر بدن. گفتیم قبلا اول جلسه گفتیم دیگه، حالا نفس بهتر بگیم یا ذهن بگیم، بخوام این خاطر هم اینجا ذهن منظورمون همون نفسه یا روح مجدد. ویژگی های غیر فیزیکی و انسان داره مثل باور، تفکر. این متعلق جوهر ذهنی کیه؟ متعلق این جوهر متعلق این باور و تفکر کیه؟ جوهر ذهنی ویژگی هایی داره مثل اینکه فضا رو اشغال نمی کنه، اشتغال اینجا نمیشه، اشغال نمی کنه، بی مکانه، انتصاب فکر رو مثلا باور استدلال ما به ذهن، بنابرای دیکارتی دارم میگم، به جوهر ذهنی نسبت میدیم. ما در این ذهن نمیتونیم شک کنیم، اما برخلافش بدن یه ویژگی های فیزیکی داره، مانند مثلا سکته مغزی، اختلالات اعصاب. متعلق این ویژگی های فیزیکی جوهر مادیه، این جوهر مادی همون بدنه، مکان اشغال میکنه. الان ما اینجا نشستیم، یک صندلی من اشغال کردم، آیا روح منم مثلا اگه این بدن من نبود این صندلی اشغال کرده بود؟ آیا من میتونم به بدنم نسبت، به مغز نسبت فکر و استدلال بدم؟ با نگاه دکارتی دارم میگم، نه نهلای دیگه، نه دیدگاه دیگه، دکارت داره اینو میگه. اینجا مثلا اینا ادعای دکارتی که ما فکر رو اینا، آقا یه ربات واقعا داره فکر میکنه یا نه؟ این همه براتون مباحث پیچیده رو حل میکنه، محاسبات میکنه، آیا داره استدلال میکنه یا نه؟ چرا؟ چت جی پی تی اینا چیز کردین؟ چت کردین؟ چت جی پی تی نه، برنامه هست، برنامه های ببینید حالا ما داره میگه، ما داره شما هر سوالی ازش میپرسید، داره میگی که مثلا گفتم خدمتتون، حالا تو اینجا گفتم، من ازش پرسیدم که گفتم که درد رو میفهمی؟ ببخشید اول گفتم معنای کلمه رو میفهمی؟ فارغ من معنای کلمه رو میفهمم، من بر اساس مثلا سیستم الگوریتم یادگیری دارم کار میکنم، مهندسین یه جوری طراحی کردن منو، من معنای کلماتو میفهمم. بعد گفتم نه، سوال گفتم یکم سخت‌ترش کنم، فلسفیش کنم، گفتم که بهش تو درد رو احساس میکنی؟ معنای درد رو میفهمی؟ آه فهمید دوزم. نه، گفت من یک ربات هستم و معنای درد رو احساس نمیکنم، ولی دارم اینجا جا قالب. حالا اینش مثلا یکم ادعا زیاد نداشته، این گفت ولی مهندسین دارن یک سری مثلا کارهایی میکنن، برنامه‌ای می‌نویسن که من دردم احساس کنم. آیا واقعا به لحاظ فلسفی یک ربات، یک هوش مصنوعی میتونه بحث درک و استدلال باشه؟ یک بحث قبلا مطرح کردم، بحث استرانگ ای آی، اون بحث مفصلی ما میتونیم حالا واردش اگه ان شاء الله جلسات حالا خاص خودش میخواد دیگه اونجا وارد بشیم، به واسه مبانی حکمت مطالعه اینا چالش بکشیم. ولی برای نظر دکارت الان داریم میگیم، نه از برخی از نظر فیزیکالیستا، بنابر نظر دکارت یک ماشین، یک ربات نمیتونه استدلال کنه، فکر کنه. چرا؟ چون فکر مال اون جوهره بدون مکانه، جوهری که جوهر ذهنی که اون استدلال مال اونه. برای شما مهم نیست، یعنی چی کفایت مهم؟
یعنی
شما اون فیلم ما رو بس نگاه که اینجا آوردم به شما فراموش کردیم. خب بس چی میگه اونجا؟
میگه
اونجا عاشق میشه، عاشق میشه، آقا داره میگه عاشق شده، شما میگه آقا من لازم ندارم. من که الان اینجا رو به بحث فلسفیشو دارم میگم، من حرفای مهندسین و فلاسفه رو میگم، فلاسفه غربی و برخی ها حتی میگن تو حالا اینجا داخل ما میگن امکانش هست، بحث فلسفیه. شما بحث فلسفی و حقوقی پیش میاد، شما میگی من کار اصلا کار نیست که. شما بعدش بذار یه مسئله فقه حقوقی هست بپرسم، این اومد احساس داشت بر فرض، به یک جایی رسید که هوش مصنوعی احساس داره، آیا شما حق داری اذیتش کنی؟ سوزن بهش بزنی، دستش بگیری بپیچونی بشکنی؟ نه نه اجازه بده. شما حق داری؟ درد این اگر بر فرض، بر فرضی دارم میگم، شما گفتی من فرق ندارم، من کارم دارم انجام میدم، بس الان فقهی اصلا از فلسفیشم الان فقهی حقوقی دارم میگم، فلسفیشم بگم ساجه. شما حق داری اذیتش کنی؟
در نظر
بگیریمش دیگه.
شخص حقوقی میدونی؟
آها. اینو باید کجا حل بشه؟ شخص حقوقی یا حقیقی؟ بحث نه خیلی تو فلسفه قبل اول باید اثبات کنی این شیء یا شخصه. شیء و شخص از کجا میتونی اثبات کنی؟ فرق بین شیء و شخص باید به لحاظ فلسفی بگی شیء این ویژگی رو داره، مثل ماشین. ما الان شما خدا نکرده حالا یکی دیگه، یکی آقا با ماشینش بزنه مثلا یک طرف رو مثلا چیز ناقصش کنه، ماشینه میگیرن زندان میبرن یا شخصو؟ چرا؟ چرا اونجا ماشین نمیبرسن؟ چرا ماشین نمیبری؟ ماشین هم زده دیگه الان. خب حالا بیایم بحث، حالا یه لحظه اجازه. حالا الان خودروهای خودران الان بحث فقه حقوقی مطرحه، یکی از بحث‌های چالش‌های اخلاق هوش مصنوعی. خودروهای تسلا خودران که خودش داره میرونه، خودش استارت میزنه، خودش میره، خودش مقصده میابه میره، شما قشنگ میشینی پشت ماشین مطالعات میکنی اینا، آقا این اومد زد کشت چند نفر رو، یا هم بین دایر بود دو نفر رو بزنه بکشه یا ده نفر رو، آقا یه جای داره مسئله میزنه، هم دایر به اینی که دو نفر رو بزنه یا ده نفر، یا اینکه سرنشینشون رو بنداز از در پایین، این اومد زد ده نفر رو کشت، چی مقصد داره اینجا؟ اصلا فهمیدی فایده داری یا نه؟
نه اونا فایده داره.
اصلا فهمیدی؟
نه از اون جهت دیگه من گفتم فایده داره.
اما از اون جهت، از این جهت بس فهمیدی. آخه چون به یکی از این چیزا گفت آقا ما چیکار داریم هوش مصنوعی میخواد قوی داشته باشیم، من میگم اصلا ما این به این سمت نمیخوایم بریم. بحث اینه که ما به این سمت نمیخوام بریم که نیست. بحث الان بحث مهم حقوقی، فلسفی، اخلاقی مطرحه. از ازدواج داره مطرحه، بحث ازدواج با ربات ها مطرحه، همدم های مصنوعی مطرحه، اینا بحث های این شی، اینا بس خیلی بحث مهم. خب بیایم آقا وارد بحث خودمون بشیم. آقا
بر نرز اومدیم صد تا ربات با هوش مصنوعی اینا ساختن، درست؟ حالا سه ماده شون سه نبتون بخواه این ازدواج اینا بخواه ازدواج.
همین دیگه، شما قبلش باید چلوشو بگیری آخونده برای همون کار. خب بیاین بس، بیاین بس اتفاقا، بله بیاین بس خارج به حاشیه نریم. استدلال دکارت ببینید تو آدم هاش نهیر استدلال نمیرسیم اونه بس، یعنی استدلال بگم وارد بحث بعد میرسیم، بعد اینو بگم پنج دقیقه جمعش کنم. ببین تو کتاب حالا فلسفه ذهن ریزون کرافت چند تا استدلال آورده، چون دکارت میارن اول کتاب مثلا سه چهار تا استدلال هر کدوم میارن، برخی مثلا یکم تفصیل میدن، اینا خیلی رد میشن و حمله میکنن میرن، مثلا یعنی نقض میکنن میگن این مشکل داره اینا، اینو کار ندارن. ولی حالا من به طور کلی دو تا استدلال از همین فلسفه ذهن ریزون کرافت براتون اینجا میگم. استدلال بنابر مبانی دکارت، استدلال اول چیه؟ چرا ماضی ذهنی فراتر از بدن داریم؟ ذهن میتونه بنابر دیدگاه دکارت، ذهن میتونه استدلال کنه، هیچ شیء فیزیکی نمیتونه استدلال کنه و ذهن شیء فیزیکی نیست. حالا تو اونجا میاد نقدش میکنه، استدلال دومه دیگه، بس میفهمیم که یک اونی که استدلال میکنه غیر از این بدنه، چون بدن نمیتونه استدلال کنه، در حالی که ما از اون طرف میبینیم آقا یک امر موجود استدلالگریم داریم استدلال میکنیم، این یه استدلالیه، بس میفهمیم که یکی اونی که داره استدلال میکنه غیر از این بدن فیزیکیه و اون ذهن بس شیء فیزیکی نیست. خب استدلال دوم یه استدلال بسیار مهمیه، حتما تو فلسفه اسلامی هم میبینید رگاهاشو، ولی با نه با این حواس فلسفه ذهن، ولی که تو بحث معرفت شناسی اینا مطرح میشه، بحث اصل کجی توی دکارت، نمیدونم شهیدی یا نه یا میشنوید از اینجا از این به بعد، آره اصل کوجیتو، کوجیتو ارگوسان، این یک اصل دکارتیه و از این در واقع از اون اصلی که اینجا استفاده کرده دکارت برای اینکه اثبات کنه که یک ذهنی هست که ما در شک نمی کنیم. خلاصه استدلال اینه، ببین دکارت با یک اصلی مواجه شد که اصل شکاکیت بود، در همه چیز شک می شد، با اون بحث‌های مفصل فلسفه علم هست و آموزش فلسفه آیا آجام اسفان یه جوری اشاره شده به برخی از این بحث ها به طور خیلی خلاصه و بحث های معرفت شناسی این هم اشاره شده، کار ندارم با اونا، من با اینجا کار دارم بحث فلسفه ذهن. ببینید دکارت اومد گفت که بر فرض آقا من در همه چی شک کنم، حتی در بدنم، حتی در حواسی که دارم، مثلا چرا؟ چون ممکن الان من دارم با شما اینجا صحبت میکنم خواب باشم، مثلا شما اینی چیزی خیلی موقع شدیم دیگه میبینه آقا داریم تو خواب یک کاره ای انجام میدیم و بشون میگه اصلا موقع خواب بوده، الان از کجا معلوم؟ میانند همه تون شکاکیت میکنم، الان از کجا معلوم که آقا ما الان تو خواب نباشیم، الان شما من فرد پا شدم یه ساعت دیگه دیم مثلا آقای خانی نیست آجا آقا نیست آجا بله. این بس دکارت اینو مطرح میکنه، کار ندارم ولی بحث شک بحث، بعد میگه آقا من بر فرض تو همه اینا شک کنم یا یک موجود شروری بیاد آقا منو بفریبه، ولی در این که شک میکنم که شک نمیکنم، در وجود شک که اصل، ببین پایه رو کشون ببر جایی که دیگه مول درزش نره، در خود شک که من دیگه شک نمیکنم که این استدلال، حالا این توضیحش خیلی مختصر بود، اما در بحث ما چی میشه؟ این میگه من میتوانم در وجود بدنم شک کنم، با این گفتم شاید آقا من بدن ندارم، شاید یه روحی هستم که الان خواب میبینم آقا این بدن دارم، شاید یه روح سیالی اصلا هم جدا میچرخم خواب باشم و این روح اصلا بدنی نداشته باشم، بر فرض در بدن و حواس بدنم شک کنم، اما من نمیتوانم در وجود خود شک کنم، که چون حالا اینجا استدلال یکم چیز شد، حالا تقریرهای مختلفی داره، ولی شک رو برد به خود، اون خود من که اینو شک رو میابه اصل کجیتو. حالا اینجا یه آیت الله مصفا یه اشکالی داره به نظرم، ولی اشکاله حالا دکارت داره یه نکته میگه اونجا، میگه که آقای آیت الله مصفا میگه که آقا خود شک مثلا پایه خوبی، حالا نقل به خیلی خلاصه مضمون، اینکه شک خودش یک پایه خوبی نیست که ما پایه یک معرفت قرار بدیم. آیت الله مثلا اون بحث معرفت شناسی اونجا مطرح میکنه، ولی به نظرم اینجا بحث همون اون من مدرک شک برده، همین استدلال اینجا هم میتونیم استفاده کنیم، بعدنم من میتونم شک کنم، ولی اون من مدرک شک، من شک میکنم اونو دیگه نمیتونم شک کنم، پس من همان بدنم نیستم، در این اندازه بخواستیم اثبات کنیم که بدن غیر از اون من است، من مدرک است. این استدلال های هست، البته به این استدلال اشکالاتی ایراداتی وارد شده بنابر اون دیدگاه غربی، ما هم نمیتونیم حالا نمیخوایم از اند چون دستگاه دکارتی حالا چون اشکالات خاص خودشو داره، بحث بعدی میخواستم وارد اون بحث قده پینال اینا بشم، بمونه برای بحث بعدی که حالا اومده این ارتباط به لحاظ اینا استدلالی بود که استدلال مختلف دیگه هم هست اوورده، ولی اینکه چه اون نقطه اتصال کجاست و چجوری داره ارتباط برقرار میکنه، از اونجا میخواستم وارد بحث های یکم فلسفه اسلامی خودمون بشیم که تا حالا مثلا خیلی مطرح نشده، برای اولین بار مثلا این گونه بحث مطرح میشه، این ارتباط با مغزه، تا حالا ما خیلی شنیدیم آقا بدن با نفس با بدن ارتباط داره، اما اینکه با کجای بدن ارتباط داره، چه جوری داره بدن ارتباط داره، اینا بحثای مهمیه. البته خیلی بحث مفصلی ما نمیتونیم همه شاخه‌هاش اینجا باز کنیم، ولی در حد درخور این جلسه خودمونو که برای یه تبیین آشنا اجمالی داشته باشین، با امید خدا تو جلسات بعدی بحث یکم بحثو باز می‌کنیم. ان شاءالله که این گفتن و شنیدن ها به درد قبر و قیامتمون بخوره و ثوابی از این مباحث عاید واصله اموات ما بشه و ان شاءالله که دعای خیر شما شامل حال ما بشه. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.